رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو، روز شما به خیر باشه. من حمید عبیری با افتخار به اتفاق همکارانم همراه شما خواهیم بود با رویداد امروز از رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. شما میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. ضمن اینکه شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیارتون خواهد بود اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای در خصوص برنامه رویداد دارید. شما اگر مایلید که برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو رو به ویژه رویداد رو بشنوید، میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که از طریق وبگاه یا وبسایت ایران صدا .ir دانلود میکنید، روی تلفن همراهتون نصب میکنید، در هر لحظه شنونده برنامه های ما باشید. ساعت 12:02 است. مثل همیشه برنامه رویداد رو با نگاهی به تازه ترین خبرها آغاز خواهیم کرد.
تازه های خبر.
رئیس جمهور با قدردانی از اقدامات بانک مرکزی برای آزادسازی بخشی از منابع ارزی مسدود شده کشور در بانک‌های خارجی بر تداوم این پیگیری‌ها تأکید کرد. آقای روحانی در گفتگو با آقای عبدالناصر همتی از تلاش‌های بانک مرکزی برای جبران افتی که در اثر شیوع کرونا در روند فعالیت سامانه نیما و سایر روش‌های استفاده از ارز صادراتی ایجاد شده بود و تأمین 4 میلیارد دلار ارز برای واردکنندگان تشکر کرد و همراهی هرچه بیشتر صادرکنندگان کشور با بانک مرکزی را برای تأمین ارز واردات مورد نیاز کشور ضروری دانست. اینجا ایران، تهران، استودیوی پخش رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی رویداد هست. رادیو گفتگو در راستای رسالت اطلاع رسانی و انعکاس عملکرد نهادها و سازمانهای مختلف اقدام به گفتگو با سخنگویان دستگاه‌های مختلف کرده و بخش با سخنگویان رو در برنامه رویداد و بدون خط خوردگی رو اندازی کرده که امروز در این بخش به صورت تلفنی میزبان جناب آقای مجید ارغندپور، سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده هستیم تا جدیدترین اخبار و اطلاعات خودشون رو در اختیار شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو و برنامه رویداد قرار بدن. آقای ارغندپور عزیز، سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بنده هم عرض سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
درود بر شما. منتظریم که از زبان شما بشنویم در خصوص برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده.
عرض کنم خدمت شما که برنامه های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در موضوعات مختلف در واقع اجرا میشه، در موضوعات قیمت، نظارت و بازرسی و فعالیت هایی که در این عرصه اتفاق میفته در جهت موضوعاتی که موضوعات تنظیم بازار هست و اجرای منویاتی که اونجا اتفاق میفته. اما یکی از موضوعاتی که فکر میکنم مناسب از طریق برنامه شما ما بتونیم اطلاع رسانیش بکنیم، یک پویشی هست که از طرف انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اخیرا راه افتاده به نام پویش بدون قیمت نخریم، و این پویش رو ما هم در سازمان حمایت ازش در واقع استقبال کردیم و فکر میکنیم که هموطنانمون هم باید راجع به این پویش بیشتر بدونن و حمایت بکنن. و اون همین هستش که یکی از بزرگترین تخلفات اقتصادی که اتفاق میفته عدم درج قیمت کالا و خدمات هست در واحدهای صنفی و مردم در واقع متوجه نمیشن که کالاها قیمتش چه چیزی هست. ما در طی سالهای مختلف تلاش کردیم با قوانین مختلفی که وجود داشته و اجرای این قوانین کالاهای مختلف درج قیمت براشون اتفاق بیفته و مردم در زمان خرید قیمت کالا رو ببینن. این اتفاق الان در مورد کالاهای بسته‌بندی میفته، یعنی شما یک کالای بسته‌بندی، حالا کالای خوراکی یا هر چیزی که بخواید تصور بکنید رو بخواید در اختیار بگیرید، به راحتی میتونید قیمت اون کالا رو ببینید و متوجه بشید و به این طریق بتونید حقوق خودتون رو مطالبه بکنید. اما این در مورد همه کالاهای اتفاق نمیفته. کالاهای خارج از کالای بسته‌بندی هست، پوشاک و خیلی از کالاهای دیگه، باید واحد صنفی اقدام بکنه به درج قیمت و مردم با دیدن این قیمت متوجه شرایط کالا بشن و قیمت کالا بشن. ما در این پویش در واقع آمده پیشنهاد داده به مردم که از مغازه‌ای خرید بکنن که اولین حق مردم رو رعایت میکنه و این درج قیمت رو در واقع اعلام میکنه برای مردم. به واسطه در واقع اگر واحد صنفی اعلام نکنه متخلف هست و ما با تلفن 124 آماده شنیدن و در واقع اخذ شکایت مردم هستیم و میخوایم این کار در کل کشور نهادینه بشه که تمام کالاها و خدمات قیمتشون برای مردم مشخص باشه.
بله.
این کار جلوگیری میکنه از گران فروشی، تقلب و کلاه گذاشتن سر مردم، به خاطر اینکه مردم بدون اینکه بدونن قیمت کالا چیه اقدام اگر به خرید بکنن، معمولا در این کار منافعشون متضرر میشه.
بسیار خب. آقای ارغند پور، شنوندگی به شماره 0912 4 رقم آخر 4106 پیامک زدن، گفتن امروز قرعه کشی ثبت نام خودرو بوده. سازمان حمایت از مصرف کننده تولید کننده چیکار میکنه که حقوق همه مصرف کننده های واقعی حفظ بشه؟
سازمان حمایت هم به عنوان یکی از دستگاه‌های ناظری هست که امروز بر قرعه کشی نظارت کرده. حتما بعد از انجام قرعه کشی در واقع نهادهای نظارتی باید فرایند رو چک بکنن و بعد از تایید اسامی اونها اعلام میشه. یکی از اتفاقاتی که افتاد این بودش که برای همین ثبت نام خودرو واسطه ها رو ما سعی کردیم که حذف بکنیم. به همین دلیل اقدام مستقیم مردم و مصرف کنندگان واقعی خودرو اتفاق افتاد. توی این مرحله ثبت نام خب یه تعدادی زیاد بود، ولی این کار در مراحل مختلف تا آخر سال اتفاق میفته. با سه شیوه در واقع عرضه خودرو ثبت نام ها ادامه خواهد داشت. مجددا الان برای روزهای آینده 45,000 دستگاه توسط ایران خودرو مجددا ثبت نام میشه و فکر میکنم در مراحل بعدی حساسیت ها و متقاضیان به همین شکل کمتر بشه و مصرف کننده واقعی بتونه به نیاز خودش برسه، این واسطه های وسط بتونه حذف بشه.
آقای ارغند پور، یه شنوندی به شماره 919 4 رقم آخر 4160 پیامک زدن، گفتن که در زمان وزارت آقای مهندس نعمت‌زاده، زمانی که قیمت خودرو افزایش پیدا کرد، یک پویشی راه اندازی شد برای به هر حال پیشگیری از افزایش قیمت، گویا با این پویش مقابله شد. سازمان حمایت الان چه برنامه‌ای داره که با پویش‌های این چنینی همراهی بشه که بتونه کاهش قیمت رو به همراه داشته باشه؟
ببینید، سازمان حمایت دستگاه متولی هست که حامی حقوق مصرف کنندگانه. در واقع ما در مقاطع مختلف از تمام فعالیت‌هایی که بتونه حقوق مصرف کننده رو مطالبه بکنه حمایت میکنیم.
بله.
یکی از در واقع حقوق هشتگانه‌ای که حقوق مصرف کننده هستش همین قیمت واقعی و ضد انحصاره. خب ما در تمام فعالیت‌هایی که بتونه این موضوع رو در بازار ایجاد بکنه ازش حمایت میکنیم.
بله، بسیار خیلی متشکرم از شما آقای ارغند پور.
من هم ممنون شما هستم. حتما شنونده در واقع خواسته های شنوندگان عزیز برنامه شما هستیم. امیدوارم هستم که بتونیم مطالبات اونها رو پاسخگوی مناسبی انجام بدیم.
الهی زنده باشید. ممنونم از شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
در بخش با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای مجید ارغند پور، سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کنندگان.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
خیلی متشکرم از اینکه برنامه رویداد رو و من و همکارانم رو همراهی میکنید. متشکرم از پیام هایی که برای ما ارسال میکنید. استفاده میکنیم از پیاماتون و نکاتی که مطرح میکنید. همچنان رویداد رو شنونده باشید. زهره الهیان نماینده مجلس با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر توقف ارائه یارانه به موالید جدید بیان کرد این مصوبه یک اقدام ضد جمعیتی محسوب می شود. الهیان در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به این که در کشورهای توسعه یافته هر چقدر جمعیت خانواده ها بیشتر شود یارانه بیشتری نیز دریافت می کنند بیان کرد متاسفانه در ایران دولت سیاست هایی که در زمینه پرداخت یارانه اتخاذ کرده برخلاف سیاست های کلی نظام است. محمد علی اصفهانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت نگهداری و دپوی خودروها تخلف دیگری تحت عنوان امتناع از عرضه به قصد گران فروشی است و واژه احتکار از نظر حقوقی و قانونی برای دپوی خودرو صحیح نیست. وی در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو درباره میزان خودروهای دپو شده اظهار کرد رقم دقیق خودروهای دپو شده مشخص نشده است و عددهایی که اعلام می‌شود حدس و گمان است. سفیر اسبق ایران در نروژ گفت آمریکایی ها بعد از حمله موشکی به عین الاسد متوجه شدند که ایران هر اقدام خصمانه‌ای که علیه منافع او انجام شود را بلافاصله پاسخ می‌دهد. عبدالرضا فرجی راد در مورد اعزام نفتکش‌های حامل سوخت ایران به ونزوئلا گفت آمریکا از این قبیل اشتباهات سیاسی و تهدیدات در سال‌های اخیر و به ویژه بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ بسیار زیاد انجام داده است. اما در ادامه رویداد و در این بخش در خصوص برپایی تظاهرات ضد تبعیض در کشورهای جهان به واسطه قتل یک سیاه‌پوست توسط پلیس آمریکا می‌خوام گفتگو بکنیم تا لحظات دیگه با جناب آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه کارشناس مسائل بین‌الملل.
انعکاس
آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم بخش رادیو عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر یزدان‌پناه فکر میکنید که تداوم این اعتراضا باعث بشه که حاکمان در کاخ سفید توی رویکرد خودشون نسبت به سیاه پوستان و سیاست‌های حقوق بشری که دارن تجدید نظر بکنن یا نه؟
ببینید، قدر مسلم این اعتراضات که در تاریخ تأسیس کشور آمریکا تا به امروز بی سابقه بوده اثرات خودش رو گذاشته و بازم خواهد گذاشت و منجر به تجدید نظر رفتار سیاستمداران آمریکایی و به ویژه پلیس این کشور که در واقع یکی از پلیس‌های بسیار خشن در سطح دنیا به حساب میاد حتما خواهد شد و در واقع ما این اتفاقات و اعتراضات و حوادثی رو که در کشور مدعی دموکراسی، مدعی حقوق بشر و مدعی آزادی بیان شاهدش هستیم، بالاخره معلول یک سری اتفاقاتی است که در واقع رخ داده و همه جهان هم به عینه در جلوی چشم رسانه‌ها دارن می‌بینن و خواست معترضان هم خیلی شفاف پاسخ و واکنش به این اتفاقات است که چرا در واقع در کشوری که خودش رو مهد دموکراسی دنیا، مهد آزادی دنیا و اصلا خودش رو کرامت توسعه در دنیا میدونه، تا این حد آپارتاید وجود داره و تا این حد تبعیض نژادی که به راحتی باعث قطع حیات رنگین پوستان و به ویژه سیاه‌پوستان در این کشور میشه.
بله.
واقعیت هم اینه که نژادپرستی در کنار یکی دو تا معضلات دیگه از جمله اپیدمی کووید 19 که خب کشور آمریکا رو بیشتر از هر کشوری درگیر کرد و به فراخور اون سرباز کردن معضلات عدیده اقتصادی، این سه تا در کنار هم حتما در مش و رفتار سیاستمداران آمریکا به ویژه گروه حاکم که نماد واقعی نژادپرستی در ابعاد مختلف هستن خواهد داشت که اگر این اتفاق نیفته خب مسلما این اعتراضات به همین سادگی فروکش نمیکنه. و نکته دومی که بالاخره ما در آستانه انتخابات 2020 آمریکا هستیم و همین مسئله ممکنه پایانی بر در واقع زیاده خواهی ها و بلند پروازی های ترامپ باشه و ترامپ دیگه نتونه برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برنده از میدان بیرون بیاد.
بسیار خوب. اتفاقا نکته مهمی که میخواستم از زبان شما در خصوصش بشنوم همین، یعنی تاثیر ادامه این اعتراضات بر روند انتخابات یا نتیجه انتخابات 2020 چطور دونالد ترامپ با توجه به شرایط حساسی که الان داره در رقابت با جو بایدن و به لحاظ نظرسنجی کلی و رأی‌گیری اولیه عقب هست نسبت به جو بایدن، چطور هیچ تدبیری نکرده برای مدیریت اتفاقات این چنینی و همچنان داره تشدید میکنه؟
ببینید این سه تا جنبه داره. یکی این که ترامپ به نظر میرسه که خیالش از بابت پیروزی راحته و خیلی رقیب خودش رو جدی نمیگیره و جو بایدن رو در حد این که بتونه اون رو در انتخابات پاییز 2020 شکست بده نمیبینه. این غرور رو از چهره ترامپ و رفتار و گفتمانش میشه حس کرد و همین که در واقع میره آقای باراک اوباما رئیس جمهور قبلی رو ملاقات میکنه و ازش کمک میخواد که در واقع به سیاه‌پوستان بگه آرام باشن، این نشاندنی همین رویکرد متکبرانه ترامپه. خب شاید هم واقعیت ها همین گونه باشه. واقعا اینکه ما به صراحت بگیم که کووید 19، معضلات اقتصادی و این جنبش اعتراضی سراسری که آمریکا رو در بر گرفته آیا میتونه پایانی بر ترامپ باشه؟ به نظر من این حرکت روی یک لبه تیغه، لبه دیگر تیغ رو باید اینگونه استنباط کرد که طرف مقابل هم داره ناشیانه از این موضوع استفاده میکنه. شاید اگر جو بایدن عقل و قدرت سیاسی عمیقی داشت و مشاوران قدرتمندی داشت از این فضا به یه شکلی دیگری استفاده میکرد. حالا اینکه در یک جامعه مثل جامعه آمریکا خود سیستم انتخابشون سیستم انتخابات باز و مراجع مستقیم به صندوق رأی نیست و همین مثلا شاید یه مقدار خیال ترامپ رو راحت کرده که اعتراضات نتونه بر سرنوشت آرا تصمیم بگیره. اما اونچه که مسلمه ترامپ احساس خطر رو کرده، این یه واقعیتیه. تصور نمی کرد که برای اولین بار اون هم در دوره ایشون که ختمش‌های بسیار ناسیونالیستی داشت جامعه آمریکا به یک بار تمام عیار تمام جغرافیای آمریکا درگیر اعتراضات و اعتصابات بشه. منتهی مراتب اون برای قضیه هم باید نگاه کرد، در واقع رهبران احزاب و گروهای برجسته سیاسی که برای تا به امروز برآینده نشان میده که اکثریت اونها همچنان پشت ترامپ هستن. ولی اون چیزی که مسلمه به نظر میرسه که در واقع اگر این روند تا یک ماه آینده ادامه پیدا بکنه ما باید شاهد در واقع تحول و تغییر سرنوشت انتخابات در پاییز 2020 در آمریکا باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر یزدان‌پناه، روز بخیر و خداحافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
زنده باشید. در خصوص برپایی تظاهرات ضد تبعیض در کشورهای جهان به واسطه کشته شدن یک سیاه‌پوست آمریکایی توسط پلیس آمریکا گفتگو کردم با دکتر کیومرسی یزدان‌پناه، کارشناس مسائل بین‌الملل. سامانی پیام کوتاه 3035 همچنان در اختیارتون هست. اگر نکته نظر و مطلبی دارید میتونید برای ما ارسال بکنید. شما اگر مایلید که برنامه‌های رادیو گفتگو رو شنونده باشید از طریق اپلیکیشن ایران صدا یا نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه‌های ما به صورت 24 ساعته و روی تلفن همراه خودتون باشید. ساعت 12:21 است. همچنان رویداد رو شنونده اید. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. بعد از فرمان رهبر انقلاب در خصوص اصلاح بودجه، هنوز این مسئله به نتیجه مطلوب نرسیده و انتظار هست که مجلس 11 رو عملی بکنه. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با دکتر محمد خدابخشی، سخنگوی سابق کمیسیون برنامه بودجه مجلس و نماینده مجلس 11. آقای دکتر خدابخشی، سلام به شما، روز بخیر، خوش اومدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر خدابخشی، چه موانعی برای اصلاح ساختار بودجه وجود داره که هنوز رفع نشده این مشکلات؟
بله، در خدمت شما که عرض شود، ما در حال حاضر منتظر هستیم که کمیسیون های مجلس شکل بگیره و در اولین فرصت که کمیسیون برنامه بودجه مجلس 11 تشکیل شد،
هلو،
این موضوع رو که مقام معظم رهبری هم بارها تاکید داشتن در اصلاح ساختار بودجه، حتما در دستور کار قرار میدیم و موانعی که شما فرمودید اینا رو تلاش میکنیم که این موانع رفع کنیم. مستحضر هستید که منابع بودجه عمومی کشور شامل 3 تا منبع هست. یکی منابع حاصل از فروش نفت خام و میانات گازی هست، منابع در واقع مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی، و منبع سوم هم از شبت فروش دارایی مالی، انتشار اوراق قرضه و موارد مشابه. این 3 تا منبع منابع بودجه عمومی کشور رو تشکیل میدن.
بله.
که در این فاصله سالها تقریبا 30% شاید بیشتر در یک مقاطعی از این بودجه عمومی کشور، که منظور از بودجه عمومی کشور همین بودجه وزارتخونه ها، دستگاه اجرایی هست، ما مکلف هستیم که اینا رو پرداخت کنیم به موقع. مثلا حقوق پرسنل، وزارت آموزش پرورش، بهداشت درمان، نیروی مسلح، همه اینا رو باید پرداخت کنیم.
بله.
که اینو متمایز از بخش دیگری از بودجه است که بودجه که شرکت دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اونا متمایز هست، اونا غالبا درآمد هزینه ای هستن، اونا تو بودجه عمومی کشور نمیان. این بودجه عمومی کشور در واقع این مهمه که این وابستگی که داشته 30 سال گذشته به نفت خام و میانات گازی، و همیشه مخالفین جمهوری اسلامی ایران در مقاطع مختلف از این به عنوان یک ابزار و تسلیحاتی علیه ما استفاده کردن، ما باید تلاش بکنیم که این ابزار رو از دست اینا بگیریم. این که در سیاست کلی برنامه ششم توسعه اومده که سالانه 2% به سهم صندوق توسعه ملی اضافه بشه از منابع حاصل از فروش نفت خام و میانات گازی، که هر سال 2% اضافه بشه، این یعنی که در واقع منابعی که ما میفروشیم، نفتی که ما میفروشیم، میانات گازی که میفروشیم، این رو به تدریج از بودجه عمومی کشور حذف بکنیم، یعنی به حداقل برسونیم. یعنی این در واقع باید ادامه پیدا بکنه. خب شرایط کشور شرایط خاصی هست، ما در شرایط تحریم هستیم، اما اقتصاد ما به اندازه کافی متنوع هست که ما جایگزینی رو انجام بدیم، از منابع دیگری استفاده بکنیم به جای منابع حاصل از نفت خام، میانات گازی. خب بعضی از کشورها در منطقه، همین همسایه ما به عنوان نمونه ترکیه، در بودجه عمومیش این نفت خامی وجود نداره، ولی کشور رو به راحتی اداره میکنه و کیفیت بعضی از کالاها و خدماتی هم ارائه میکنه بهتر از خدماتی که بعضی جاها ما ارائه میکنیم. بنابراین این کار شدنی هست، یک عزم و اراده جدی میخواد. ما باید تلاش کنیم به سمتی بریم که این وابستگی بودجه کشور به نفت رو قطع بکنیم. خب راه‌های مختلف وجود داره، کارشناسان بالاخره پیشنهادات مختلفی ارائه دادن. از جمله این موارد اینه که با توجه به اینکه 40% از مجموع 100% اقتصاد ما مشمول معافیت‌های مالیاتی ما بیان بازنگری بکنیم، اگر در این مقطع زمانی ضرورتی نداره که معافیت مالیاتی تداوم پیدا بکنه ما این بازنگری بکنیم، بالاخره تصمیم دیگری میشه از خدمت شما جلوی فرار مالیاتی رو بگیریم. مالیات نمیدن. البته اینایی که عرض میکنم و پیشنهاداتی مطرح هست به این معنی نیست که فشار بیاد به اونی که داره مالیات پرداخت میکنه که بریم مالیات بیشتری از اون بگیریم، نه این مطلقا به این معنا نیست، بلکه یک عدالتی باید باشه، بالاخره همه باید مالیاتشون رو پرداخت بکنن.
بله.
ما کار خیلی خوبی که انجام شد در بودجه 99 در این راستا اگرچه کافی نبود، مالیات بر خانه‌های لوکس بود، مالیات بر ماشین‌های لوکس گران قیمت، بالاخره این شروع خوب بوده، کار ارزشمندی بوده، کاری که در رابطه با پزشکان انجام شد کار خوبی بود. ما الان در حال حاضر بیش از 2 میلیون خونه در واقع بدون استفاده داریم، خونه خالی داریم، واحد آپارتمان خالی داریم در کل کشور که قیمت اینها حالا سال گذشته میگفتن هر واحد متوسط 500 میلیون تومان، الان افزایش پیدا کرده. خب اینا اگر 1% از اینا بگیری بالاخره چون ما امنیت اینا رو داریم تامین میکنیم، بالاخره
بله
دولت داره امنیت اینا تامین میکنه، درست یک منابع قابل توجهی 10000 بیش از 10000 میلیارد تومان منابع ایجاد میکنه برای ما، هم قیمت اجاره خونه تعدیل میشه، هم به خدمت شما منابع جدیدی وارد بودجه عمومی کشور میشه. باید بریم به سمت پایدارسازی منابع بودجه عمومی کشور و این نوساناتی که بالاخره وجود داره و تحت تاثیر نوسانات سیاسی بودجه عمومی کشور ما بالاخره در بعضی از سالها تحریم‌ها تشدید میشه، تحت تاثیر قرار میگیره، ما باید جلو این رو بگیریم و این ریسک رو ما به کاهش بدیم و این امکان وجود داره. یک ازمایرالی جدی میخواد، ما حتما در ایشالا در کمیسیون برنامه بودجه یکی از مباحث و موضوعاتی که دنبال خواهیم کرد همین بحث اصلاح ساختار بودجه هست.
بله.
منتها
یعنی این عزم و اراده جدی که شما دوبار اشاره کردید وجود داره در مجلس 11ام؟
حتما انشاءالله به این سمتشو خواهیم رفت. خوشبختانه امسال در این دوره هم کمیسیون ها تخصصی تر خواهند شد با توجه به اصلاحاتی که در آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شده و بر اساس تخصص تحصیلات سوابق اجرایی نمایندگان بر اساس امتیاز بندی به صورت ماشینی اعضای کمیسیون ها انتخاب میشن و کمیسیون ها تخصصی تر خواهند شد نسبت به قبل. ما دوره قبلی شاهد این بودیم که با لابیگری در واقع اعضای کمیسیون ها انتخاب میشد.
آقای دکتر خدابخشی شما یه نکته ای رو بهش اشاره کردید و تاکید کردید و خب این نکته نکته ای بود که رهبری معظم انقلاب اسلامی روز 14 خرداد بهش اشاره کردن و اون هم بحث تحول در ساختارها در بودجه است که مثلا باید اقتصاد ما از خام فروشی خارج بشه یا ساختار بودجه ریزی باید به روز بشه. اینا نکاتی است که الان در مقاطع مختلف رهبری معظم انقلاب بهش اشاره کردن. چطور باید امسال این مساله رو بتونیم حلش بکنیم؟
خب ما دو تا موضوع در این زمان باید دنبال بکنیم.
بله.
یکی این که از سبب که یه بازنگری بکنیم در مصارف دولت.
بله.
ببینیم جایی که موازی‌کاری وجود داره بیایم جلوی موازی‌کاری ها رو بگیریم، بیایم در واقع تمام هزینه‌هایی که دولت داره به معنای عام این هزینه رو مشخص بکنیم، تفکیک بکنیم هزینه‌های ضروری رو از هزینه‌های غیر ضروری. اونایی که هزینه‌ای که ضروری هست اجتناب ناپذیره، اونا رو کار نداریم، نمیتونیم کاری انجام بدیم. اونایی که غیر ضروری هست ما دستمون بازه، میتونیم رو اونها تصمیم گیری کنیم. این در واقع یک طرف مسئله است. از طرف دیگه هم بریم به سمت پایدارسازی منابع بودجه عمومی کشور. از خدمت شما شفافیت بودجه رو ما بالا ببریم، برآوردی که داریم هر سال از بودجه عمومی کشور از منابع درآمدی برآورد کارشناسانه‌تر و دقیق‌تر باشه. بریم به سمت از خدمت شما مولدسازی دارایی دولت. دولت دارایی زیاد داره در سمت طرف کشور، در اختیار دستگاه اجرایی است، دستگاه اجرایی مکلف بودن که این اطلاعات این املاک و انواعی که در اختیار دارن ثبت بکنن در سامانه های مربوطه، ولی به دلیل این که حال کمکاری کردن بعضی از دستگاه اجرایی و به دلیل این که درآمد مربوط اینا در اختیار دولت قرار میگیره و نه در اختیار دستگاه اجرایی، دستگاه اجرایی خیلی علاقه نداشتن که این سمت سو حرکت بکنن. ما باید حتما اینو دنبال بکنیم.